و سپاس از همراهی شما شنونده های درجه یک که باعث افتخار ماست همیشه تا انتهای سال پیش همراه ما میمونید. تا فردا رأس ساعت 4 بعد از ظهر منتظر ما باشید، چرا که ما منتظر شماییم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
هزار تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسه. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم عزیز و شریف و دوست داشتنی کشور عزیزمون. ارادتمند شما امیر حسین بابازاده هستم. امروز هم انشاءالله با امید خدا با همیم تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر گپی میزنیم در مورد داستانهای مختلف ورزش ایران و دنیا. خب تمرینات تیم ملی فوتبالمون در آنتالیای ترکیه همچنان در حال برگزاری است. بچه‌ها همزمان هم کارهای تاکتیکی و هم برنامه‌های بدنسازیشون رو دارن طبق روالی که مربیان براشون در نظر گرفتن پیش می‌برن. ان شاءالله بازی هم با گامبیا برگزار می‌کنیم، بازی تدارکاتی که می‌دونید تیم تو رنکینگ 116ام فیفا قرار داره با میانگین سنی 24 سال و نیم تقریبا به مسافه تیم ملی فوتبال کشورمون خواهد اومد. امیدوارم یه تیم استخوندار باشه که بتونه ما رو حسابی تحت فشار بگذاره. آقای مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبالمون گفتند اگر امریکا با دادن ویزا به برابطه تیم ملی فوتبال کشورمون مخالفت بکنه ما حتما یه پلن دو داریم که از اون قطعا در زمان خودش استفاده خواهیم کرد. البته یه نکته هم عرض بکنم که آقای نبی اشاره کرده که در حال حاضر 50% تیم ها ویزا یا همون روادید خودشون رو نگرفتن و ما هم جز اونا هستیم. منتظریم که ببینیم در فاصله 23 روز شروع مسابقات بشه صورت این اتفاق خواهد افتاد. یه نکته مهم دیگری هم که بهش اشاره کرده آقای نبی اینه که مصوب شده، یعنی فیفا اعلام کرده که در زمان برگزاری مسابقات هیچ پرچم دیگری غیر از پرچم سرنگ کشور اون در داخل ورزشگاه نبایستی وارد بشه و این رو رسما به مسئولین امنیتی و کسانی که قراره که بیرون ورزشگاه مسئولیت نظارت رو داشته باشند ابلاغ شده. فقط پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران به ورزشگاه ورود خواهد داده شد. عجیب‌ترین شکایت جدید برای باشگاه استقلال ثبت شد. آقای مسعود جمار که حتما میشناسید بازیکنی که حالا البته یه دو سه تا گل هم برای استقلالیا زد، به حال بنده خدا همچین بی اثر هم نبود. متأسفانه رقم قراردادش خیلی عجیبه، 28,000 دلار هست. واقعا دیگه من نمیدونم توی باشگاه استقلال کسی نیست 28,000 تا رو گردن بگیره و اجازه نده که یه پرونده شکایتی دیگه برامون تو فیفا ثبت نشه. باور کنید به یه جایی رسیده که توی فیفا دوستی میگفت دیگه اصلا پرونده هایی که میبینن که تیم‌های کشور اون هستن اصلا دیگه نگاه نمی‌کنن، همونجا سریع میگن آقا رأی بدید بره، به خاطر اینکه ما دیگه واقعا برای همچین عدد و رقم‌های نازلی هم واقعا خودمون رو مقید پرداخت نمی‌دونیم و داستان به اینجای میرسه که الان داریم می‌بینیم. امیدوارم که دیگه این موارد رو شاهد نباشیم، چون زشته واقعا برامون که به خاطر 28000 تا یه بازیکن به رزمون شکایت کنه. خب بریم با امیرزا همایون گپی بزنیم، در حالی که 35 دقیقه 35 ثانیه از ساعت 4 بعد از ظهر گذروندیم. آقای همایون سلام، روزت بخیر.
سلام به شما آقای بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، برنامه دو آتیشه عصرتون بخیر باشه، در خدمتتونم.
قربونت برم. چه خبر؟ اوضاع احوال رشته‌های غیر ورزشی، رشته غیر فوتبالی. اون نکته جالبش از والیبال واسه شروع کنم تا بعد تو نکات دیگه‌ای هم که هستش اشاره بکنی. میدونی که تیم والیبال فولاد سیرجان علی‌رغم اینکه نایب قهرمان باشگاه آسیا شد، جواز شرکت در رقابت‌های باشگاه‌های جهان رو هم به دست آورد و این در واقع ما رو امیدوار به این می‌کنه که فصل آینده هم در واقع شاهد این باشیم که یک تیم دیگه لیگ والیبالمون هم پرقدرت بسته بشه به واسطه حضورش در باشگاه جهان، یه تیم خوب شسته رفته تر و تمیز درجه یک ببندن که انشالله هر چقدر تیم‌ها خوب بسته بشن عیار لیگ برتر والیبالمون قطعا بالاتر خواهد رفت.
همینطوره، عیار تمامی لیگ‌های ورزشی با پخش شدن بازیکن‌های ملی پوشی که حالا در لیگ داخلی بازی می‌کنن بین تیم‌ها، یعنی اگه شما بخوای یک تیم رو داشته باشی که اکثر بازیکنان ملی پوشی که در لیگ داخلی بازی میکنن در اون عضویت داشته باشن، به نظرم اصلا سودی نداره و ما باید علاوه بر این که حالا فولاد سیرجان با توجه به این که در مسابقات جام باشگاه‌های جهان قرار شرکت بکنه باید تیم پرقدرتی به بسته بشه و شرایط بهتری داشته باشه نسبت به سایر تیم‌ها. من امیدوارم این روند هم لحاظ بشه که ملی پوش ها بین تیم های لیگ برتری پخش بشن و در یک تیم نباشن صرفا تا ما حداقل مثلا لیگ یک طرفه ببینیم یا لیگ دو قطبی ببینیم، همه تیم ها از یک شرایط بهتری بتونیم نوسان نداشته باشن و شرایط بهتری داشته باشن، چون هر چقدر لیگمون اینطوری پیش بره عملکرد تیم ملیمون میتونه خوب باشه. کما این که من روی لژیونر شدن بازیکن ها، لژیونر شدنی که نه لیگ های مثلا کم کیفیت شرق آسیا برای بلند مدت باشه، بله شما یک دوره‌ای میری در مسابقات مثلا لیگ قهرمانان آسیا با یک تیم اندونزیایی یا تیم های مثلا قطری قرارداد می‌بندی که اون حالا میتونیم بگیم که شرایط فورس ماژور و خورده هم نمیشه از بازیکن گرفت، ولی اینکه شما یک بازیکن ملی پوش ما که قطعا شرایطش میتونه بهتر باشه در لیگ های لهستان، در سوپر لیگ های ایتالیا بازی کنه، بره در مثلا کره جنوبی یا لیگ های شرق آسیا و غرب آسیا بازی بکنه، به نظرم این نمیتونه شرایط بهتری برای تیم ملی ایران داشته باشه. کما اینکه یک خبر دیگه هم من از والیبال دادم که آقای پیمان اکبری دوباره برگشتن به تیم والیبال پیکان که به نظرم پیکان رو مدعی تر از فصل گذشته خواهد کرد و حالا شهداب یزد و فولاد سیرجان ایرانیان باید حواسشون به پیکان باشه، چون همیشه موقعی که پیمان اکبری اومده پیکان ما یک ورژن یا یک نسخه ویژه تری رو از باشگاه والیبال پیکان دیدیم، حالا در لیگ برتر و سایر مسابقاتی که حضور پیدا کرد. و بریم سراغ حالا تکواندو، درباره تکواندو هم صحبت بکنیم و دوباره برگردیم به یک رشته تیمی دیگه. خب ما تکواندومون فردا یک مسابقه خیلی مهم براش آغاز میشه، مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که البته شروع شده این چند روز در رقابت‌های پومسه یا اجرای فرم بود و از فردا میره روی کیوروکی و مبارزه که ما خیلی هم امید داریم که بتونیم سهمیه‌های بیشماری برای بازی‌های آسیایی ناگویا بگیریم و همینطور مدال‌های زیادی کسب بکنیم. حداقل انتظار ما اینه با توجه به ترکیب تیمی که اعزام شده که شاکله از بازیکنان جوان یا هوگاپوشای جا جوون و اون با تجربه هایی یعنی که اون من در المپیک پاریس بودن در مسابقات قهرمانی جهان بودن، ولی خب به نظرم عمل کرده تیم ملی تکواندو ایران چه زنان چه مردان در رابطه قهرمانی های اولانباتور میتونه مسیر ما رو برای بازی‌های آسیایی ناگویا در رشته تکواندو مشخص بکنه. یعنی ما اون موقع متوجه میشیم که در ناگویا با کدام تیم ملی تکواندومون مواجه هستیم و آیا میتونیم انتظار مدال ازشون داشته باشیم یا نه. این نکته مهمیه که بعد از روز سوم خرداد به پاسخش خواهیم رسید که مسابقات تموم بشه. ولی بریم سراغ بسکتبال، دوباره برگردیم به یک رشته تیمی که آقای جواد داوری همچنان به حضورشون در رأس فدراسیون بسکتبال ایران ادامه میدن با رأی مجمع، یعنی یک مجمع فوق‌العاده برگزار شد امروز و با رأی مجمع تا پایان بازی‌های آسیایی ناگویا یا حداقل تا پایان کار تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به عنوان سرپرست فدراسیون بسکتبال فعالیت می‌کنند. ولی خب این روند ماندگاریشون در فدراسیون بسکتبال یک سوال اساسی هم برای ما ایجاد می‌کنه، اینکه چرا باید فدراسیون بسکتبال این روند دوران سرپرستی رو با رأی مجمع فوق‌العاده پشت سر بذاره و سایر فدراسیون ها چنین عنوانی شاملشون نشه، که حالا امیدوارم دوستانی که دستن در کارن در وزارت ورزش در کمیته ملی المپیک بیان پاسخ بدن به این سوال، که پاسخ مهمی هم میتونه باشه، چون الان شاید فدراسیون های دیگه هم که خود وزیر ورزش و مجموعه وزارت براشون حکم سرپرستی زده براشون این سوال ایجاد بشه چرا بسکتبال با مجمع فوق‌العاده به سرپرستی رسید. ولی خب ما این اتفاق برامون نیفتاد، کما اینکه ما در فدراسیون تیراندازی رو داشتیم، ورزش‌های آبی رو داشتیم، خود فدراسیون تکواندو رو داشتیم که مستقیما با حکم وزیر ورزش و جوانان آقای دنیا مالی رفتن به دوران سرپرستی برای برگزاری انتخاباتشون. ولی برای بسکتبال و حالا اگر اشتباه نکنم تیراندازی با کمان، این روند با مجمع رأی مجمع اتفاق افتاد.
درسته. عرض شود این نکته ای را من خدمت دوستانمو بگم، آقای دکتر مهدی علی نژاد که دبیر کمیته ملی المپیک هم هستن یه واکنش نشون داده به صحبت‌های آقای دکتر دنیا مالی وزیر محترم ورزش در مورد اینکه ایشون پیش بینی کرده بود که کاروان ورزش ما در رقابت‌های آسیایی ناگویا 25 تا مدال طلا البته برای کاروانمون به هر مقام خواهد آورد. ایشون آقای دکتر علی نژاد گفته خیلی من نمیتونم در این زمینه، خود آقای داورزنی باید در مورد آقای دنیا مالی باید در این زمینه توضیح بدم، ولی خیلی نمیشه پیش بینی دقیق و درستی در این زمینه انجام داد، چون واقعا درستش هم همینه در مورد رشته ورزشی. خب خیلی از رشته ها بی رکوردن، نمیشه آنچنان که به قول من پیش بینی شده ما به اون نقطه برسیم. امیدواریم که تعداد مدالامون بیشتر از این بشه و از خودمون هم هست که تعداد مدال‌های کاروان ایران 25 تا که چیز 50 تا، ولی مسئله اینجاست که اگر خدای نکرده تعداد این مدال‌ها با اون چیزی که پیش بینی شده خیلی کمتر بشه، اون وقت دیگه نمیشه به راحتی جمع و جورش کرد. به هر حال من فکر می‌کنم قبل از اظهار نظرها یه کمی بیشتر فکر بکنیم، جدی‌تر نسبت به مسائل فکر کنیم.
آقای بابازاده، این روندی که الان مثلا ما می‌گیم احتمال داره 25 تا مدال طلا بگیرین در بازی‌های آسیایی ناگویا، یک فشار مضاعفی هم به اون نفراتی که قرار در بازی‌های آسیایی شرکت بکنن، فشار روحی روانی، فشار تمرینی میاره که ما بخوایم حتما به اون 25 مدال طلایی که حالا آقای دنیا مالی گفتم برسیم. به نظرم خودمون نباید این فشار رو به ورزشکارانمون القا بکنیم، چون این فشارها واقعا فشارهای خرد کننده یه در بلند مدت وقتی شما بخوای تمرین بکنی. ولی خب بریم سراغ بسکتبال NBA که چه کرد جالن برانسون پیشبینی دیروز منم درست از آب در اومد. اولین بازی رو کلیولند به نیویورک باخت، اصلا خیلی هم بد باخت، عجب و غریب بود بازیشون. و جالن برانسون هرچی داره فصل جلو تعمیره برای نیویورک نیکس عملکردش فوق‌العاده تر داره پیشرفت میکنه. بامداد فردا هم دومین بازی کنفرانس فینال کنفرانس غرب برگزار میشه و باید ببینیم بازی جذاب سان آنتونیو و اوکلاهاما و اپیزود دومش حداقل در این مقطع زمانی چه اتفاقی براش میفته. در رقابت‌های سوپرلیگ انتخابی سوپرلیگ غرب آسیا برای لیگ برتر بسکتبال ایران هم شب از ساعت 17 پالش نفت آبادان و استقلال با هم بازی می‌کنن که به نظرم بازی خیلی جذابیه. پالش نفت دست بالا داره با توجه اینکه بازی اولش رو برده و حالا بعد ببینیم با استقلال چه کار خواهد کرد. کارلوس آلکاراس هم رسماً ویمبلدون رو از دست داد و حد اکثر تا اوپن امریکا که میشه شهریور ماه ما برگزار میشه احتمالا اگه اتفاق نیفته سینر دست بالا رو در جدول رده‌بندی تنیس مردان خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای همایون توضیحاتت و توضیح موفقیت میکنم تا شنبه انشالله.
متشکرم خانم.
دو آتیشه 45 ثانیه از 4 بعد از ظهر گذشت. دو آتیشم رو رادیو جوان زنده مستقیم تقدیمتون میکنیم در اقصی نقاط کشور عزیزمون. یکی از دوستان پژمان نوری توی دو سه سال گذشته در واقع حمایت مالیش رو از باشگاه ملوان بندرانزلی انجام میداد. ظاهرا ایشون دیروز رفته حساب کتاب و دفتر و دستکار رو تحویل داده و اعلام کرده دیگه در ادامه مسیر نمیتونه که اون حمایت‌های گذشته رو انجام بده و رسما مجددا باشگاه ملوان به مجموعه محترم نیروی دریایی منتقل شد. فکر می‌کنم منطقه 4 نیروی دریایی مون هست در بندرانزلی که باشگاه ملوان هم اونجا در واقع زیر مجموعه این در واقع منطقه دریایی هست. به هر حال باید ببینیم که تدبیر دوستانمون مسئولین محترم در ارتباط با ادامه رقابت‌هاشون به چه صورتی خواهد بود. عرض شود که من خارجی‌ها رو نگه داشتم که خانم جعفری اومدن رو خط، یه دفعه با هم دیگه در مورد موضوعات اتفاقات فوتبال خارجیمون صحبت بکنیم. 7 از باشگاه‌های لیگ دست اول کشورمون در خطر کسر امتیاز قرار گرفتن به خاطر اینکه نتونستن برای مجوزهای حرفه‌ای خودشون اقدام لازم رو صورت بدن. شهرداری نوشهر، نفت و گاز گچساران، داماش، بهسد کرمانشاه، شناورسازی قشم، فرد البرز، نود و رومیه 7 باشگاهی هستن که عرضم به حضورتون که احتمال حتی کسر 6 امتیاز هم از اونها وجود داره و اگر جدی نگیرن این مسئله رو گرفتاری هاشون بیشتر خواهد بود. خدمتتون عرض شود که آقای جانی مک‌کینستری سرمربی تیم ملی فوتبال گامبیا هم عرض کردم نفرات مورد نظر خودش رو به تیم ملی فوتبال گامبیا دعوت کرده. فقط موسی بارو وینگر باشگاه اتاوان عربستان به دلیل مصدومیت در این لیست حضور نداره که به حال یکی از بازیکن‌های خوب تیم گامبیا هم محسوب می‌شد این بازیکن. دیروز من در مورد این نکته‌ای صحبت کردم خدمتتون، نامه‌ای که این روزها هم باشگاه پرسپولیس و هم باشگاه استقلال هر دو به آقای دکتر پزشکیان نوشتن برای داستان سهمیه لیگ قهرمانان. ببینید الان ریاست محترم جمهور واقعا 1001 مسئله و مشکل و موضوع و نکات مختلفی رو داره که بایستی که به اونها رسیدگی بکنن. این که الان ما بخوایم بیایم و مسئله در واقع معرفی تیم‌ها به لیگ قهرمانان، لیگ نخبگان یا هر چیز دیگری رو بخوایم به آقای رئیس جمهور منتسب بکنیم، به نظر من کار نچندان درستی هست. حالا درسته که ایشون در واقع ممکنه که توی بعضی زمینه‌ها در واقع حتی نقش داشته باشن، مسئولیت داشته باشن، ولی به هر ترتیب الان ما از باب این موضوع باید نگاه بکنیم که مشغله فکری رئیس جمهور الان توی موارد مختلف اینقدر زیاد هست که دیگه مسئله فوتبالیمون رو بعد خودمون در داخل خانواده فوتبال بشینیم حل و فصلش بکنیم. به نظر من نکته عجیبیه. و حالا از جهات دیگر هم میدونی که دخالت نهادهای دولتی در NGO ها یا موارد فوتبالی بلافاصله از طرف فیفا رصد میشه و حتی میتونه منجر به محرومیت ما هم بشه که اینم نکته ای هست که دوستان امیدوارم بهش توجه بکنه. خانم فرنش جعفری در بخش فوتبال خارجیمون سلام بر شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه آقای
بابازاده. خیلی متشکرم. سلامت باشی خانم جعفری. یه نکته عجیبی امروز صبح من دیدم که توی بعضی از رسانه‌های اروپایی مطرح شده بودم، خطر شیوع در واقع ویروس ابولا بود که در جمهوری کنگو در واقع گسترش پیدا کرده. میدونی که کنگو یکی از تیمایی که در جام جهانی هم قرار شرکت بکنه و همین مسئله باعث شده که سازمان بهداشت جهانی هم وضعیت اضطراری اعلام بکنه.
بله منم مثل شما شنیدم، خب خیلی هم خطرناکه. الان حتی از اون ویروس جدیدی هست که یه مدت اسمش میاد
پانتا.
پانتا
پانتا
آره
یکی از ویروس ها خانمایی که اسمشون پانتا هست، خانم پاچنگی هم همکار خوبمون اینجا هستن، گفتن یهودی هم به من چپ چپ نگاه میکنن. بله بله
بله. الان حتی میگن ویروس ابولا از اون هم مشکلتره که گسترش پیدا کنه. اون ویروس همون پانتا های یک دو نفر هم مثلا که خود آمریکا در واقع شناسایی شده بودن و خدا کنه این اتفاق نیفته و حالا یه درد سر دیگه به درد سرهای بحث جام جهانی تیم اون
ستا کشور عرض کنم که باشگاه ساوثهامپتون انگلیس هم به دلیل نقض قوانین از پلی‌آف لیگ برتر کنار گذاشته شد. این جالبه گفتن اینا
قایه مکی رفتن
این بردهی کردن.
بله یه نفر رو فرستادن، حالا من تصاوی زیدم با مرده بود، یه نفر فرستادن پشت درخت مثل این که از تمرین تیما فیلم از تمرین تیم مقابلشون فیلم میگرفته.
بله بله.
و بعد فهمیدن و متخصص شده و این تیم رو گذاشتن کنار.
البته این ماجرا در فوتبال کشورمون هم مسبوق به سابقه است خانم جعفری. ما یه بار چند سال قبل یکی از مربیامون که الان دیگه در کشور نیستن، ایشون هم رفته بودن از لابلای شمشادا از یه تیم رقیب فیلم برداری میکردن که آره دیده بودنشون و خلاصه داستان شده بود. یه باشگاه اروپایی هم فکر میکنم اگر درست گفته باشم پهپاد فرستاده بوده، از این پهپاده، از این کوادکوپترهای خودمون به قولی فرستاده بوده، از یه تیم رقیب داشته از تمریناش فیلم برداری میکرده. خلاصه از این کارا زیاد میکنن دیگه. به حال باشگاه ساوثهامپتون از در واقع محله پلی آف صعود به لیگ برتر بر کنار گذاشته شده در انگلستان.
بله کنار گذاشته. آقا کام نمیدونم شما از اول برنامه درباره اتفاق بزرگی که دیشب افتاد صحبت کردید یا نه، قهرمانی آرسنال.
بله گذاشتم دیگه، شما زحمتش رو بکشید دیگه بعد 22 سال.
بله بعد 22 سال آخرین باری که جام گرفتن هم تیری هانری به تحت آرسنال بود، هم دنیس برکم، هم آرسن ونگر، و بعد جام نیاوردن و تمام این 22 سال انواع اقسام رتبه ها رو تجربه کردن، سومی، چهارمی، پنجمی، هشتمی، هفتمی، و بعد کار افتاد دست آرتتا و چند سال و چند سال کار کرد، همه مسخرش کردن، خندیدن، گفتن
اولا که خیلی اصلا حجمای شدیدی رو آرتتا وجود داشت،
میگفتن پروژه آرتتا سانس از جناهینه و به هیچ جا نمیرسه.
دقیقاً.
و اینا میرن که تمرین نایب قهرمانی کنن، هر فصل میجنگن و هر فصل نایب قهرمان میشن. اما خب دیشب یه اتفاق جالبی که افتاد که خوشحال شدن کمتر بدونن، این که در واقع با تساوی سیتی جلوی بورنموث این اتفاق افتاد و ایراولا سرمربی تیم بورنموث در واقع همکلاسی کودکی آرتتا هست که اینا
فرقی
که بودن آره توی اون دوران ابتدایی ما، اینا با هم همکلاس بودن و اصلا یه عکسی هم ازشون منتشر شد که این دو نفر با کیف مدرسه و اون ظاهر لباس مدرسه‌ای و اینها چه یه مدرسه بودن و خب انگار بهش هدیه داد دیشب با تصاویری که بله ایراولا گرفت جلوی
خیلی جالبه.
بله و بالاخره قهرمان شد و آرتتا شاید بتونه خودش رو جاودانه تر کنه در تاریخ باشگاه آرسنال اگر که بتونه 9 خرداد جلوی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا هم دبل کنه و یه جام دیگه ببره. فکر می‌کنم دیگه هیچ آرزویی نداشته باشه توی زندگی.
بله.
آرسنالی‌ها دیشب لندن فکر کنم تا صبح بیدار بود و آرسنالی‌ها خوشحالی کردن، حتی فیلمش هم منتشر شد که خود بازیکنای آرسنال جمع شده بودن یه جا بازی رو می‌دیدن و خوشحالیشون اینها. و بعد جالبش هست که اینا جامو بهشون نداده بودن و خودشون یک جام با مقوا درست کرده بودن و این جام رو دلشون گذاشتن عکس گرفتن. تصاویر جالبی بود که خب توی شبکه‌های اجتماعی
درسته. عرض کنم که روی کاستا رئیس باشگاه بنفیکا هم صراحتا اعلام کرد که ما برنامه‌ای برای دادن آقای خوزه مورینیو به باشگاه رئال مادرید نداریم و ایشون گفته که پس لاینده هم آقای مورینیو سرمربی باشگاه بنفیکا هست، که همین موضوع یه ذره کار رو سخت کرد دیگه.
چه صاحب نظر
باشگاه رئال
اون آماده کرده بود.
بله حسابی
بخور مده صاحب مورینیو. حالا اینجوری میگن نمیتونم، چیزی بوده که خبری بوده که در واقع خبرنگاران معتبر حوزه فوتبال مثل فابریسیو رومانو کار انجام دادن، در واقع اعلام کردن و این که اعلام کنن بر اساس قطعیت اعلام کردن که این اتفاق افتاده.
دقیقا.
و من بعید میدونم که این کار نشده باشه.
دقیقا. و نکته آخری هم
آقای اشاره هم بکنیم فقط به وضعیت وستهام و تاتنهام که در واقع یه جورایی دارن میجنگن برای نیفتادن توی لیگ برتر. خب تاتنهام و چلسی بازیشون برگزار شد، چلسی تونست 2-1 تاتنهام رو ببره. هر دو تا تیم تاتنهام و وستهم بازی این هفتهشون رو باختن در منطقه سقوط هستن. وستهم کارش راحت‌تر با لیدز رقابت داره، اون بر تاتنهام با اورتون کار سخت‌تری داره. اورتون تیم آماده تری هست. اینا همه رسید به هفته آینده که خب هفته آینده به هفته آخر لیگ برتر انگلیس میتونه جذاب‌ترین هفته باشه از این بابت که کدومی که از این دو تیم سقوط می‌کنن. فکر نمی‌کنم کسی دوست داشته باشه تاتنهام با توجه به حضوری که سالیان سال بیش از 3 دهه در لیگ برتر انگلیس داشته یه بارگی کوچ کنه و به تاتنهام
بشه. بله، و نکته پایینی که می‌خواستم عرض کنم تعیین تکلیف در واقع نیمکت رهبری آتزوریا است، یعنی تیم ملی فوتبال ایتالیا که اعلام شده آقای آنتونیو کونته سرمربی باشگاه ناپولی قرار است که این سمت رو به عهده بگیره بعد از روبرتو مانچینی و گنارو گاتوزو، قرارشون سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا بشه. جالبه حالا از ماوریتسیو ساری یا حتی ماکسیمیلیانو آلگری به عنوان گزینه‌های جانشین آقای آنتونیو کونته داره در روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال ایتالیا، روی نیمکت رهبری باشگاه ناپولی بله یاد میشه. به هر حال اینم نکته‌ای بود که گفتم خدمت دوستان عرض کرده باشم. خیلی متشکرم خانم جعفری از توضیحاتتون. خیلی متشکرم. تا شنبه، خدا حافظ شما.
خدا.
خب خدمتتون عرض شود که باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که هزینه کامل دادرسی پرونده شکایت از علیرضا بیرانوند رو به حساب دادگاه کس واریز کرده و خدمتتون عرض شود که در بیت توقف رأی فدراسیون فوتبال در مورد محرومیت 4 ماهه علیرضا بیرانوند در واقع بلافاصله باشگاه پرسپولیس در این زمینه اقدام کرده و 1000 فرانک سوئیس رو واریز کردن تا به این ماجرا رسما رسیدگی بشه. به هر حال ببینیم که تکلیف خدا آخر عاقبت این ماجرا رو به خیر کنه. واقعا یکی از اون پرونده‌های عجیبی بود. یه ترفند جالبی هم گفتن که آقای یاسر آسانی برای وصول طلبش از باشگاه استقلال زده و در واقع یکی از دوستان نزدیک آقای آسانی اعلام کرده که ایشون با اون باشگاهی که در لالیگا اسپانیا میگفت توافق کرده، ولی چراغ سبزی که به باشگاه استقلال نشون داده برای گرفتن 40 درصد باقی مانده طلبش است و میخواد بیاد این پول رو بگیره و بعد دیگه به قول خودمون بپیچه بره دنبال ادامه فوتبال خودش. از خطافه اسپانیا من شنیدم که ظاهرا این پیشنهاد رو دریافت کرده و حالا باید ببینیم که پایان این داستان به چه صورتی خواهد شد. خیلی ممنون و متشکر از همراهی امروز و این هفته تون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه معروض میشه به خبری که خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرد که بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمون که این روزا در واقع حجمه زیادی هم توی رسانه‌های مختلف و فضای مجازی در موردش وجود داره، هنگام خروج غیرقانونی از کشورمون بازداشت شده با لباس مبدل و در واقع گریم سر و صورت و در حال پرداخت رشوه هم بوده به قول معروف. ظاهرا مثل اینکه کلا خلاصه ایشون رو دستگیرش کردن و اون چیزایی که الان داره این ور اون ور در مورد ایشون مطرح میشه کاملا کذب هست و دلیل بازداشت این دروازه‌بان سابق فقط خروج غیرقانونی از مرز بوده و ولا غیر. متشکرم از همراهیتون تا 4 و نیم بعد از ظهر شنبه.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی